سلام، من رضا قنبری هستم و در پادکست از سرداب تا توپکاپی به مسائل روز ترکیه میپردازم. ضمن این پادکست به صورت ستون هفتگی جمعه ها در مجموعه رسانه دیدار منتشر میشه. کودتای 28 فوریه، آتشی که اردوغان از خاک سرش برخاست. کودتا، کلمی پرکاربرد در فرهنگ سیاسی ترکیه که همه متهم به پیریزی آن هستند مگر خلافش ثابت شود. اتهامی که به راحتی به دامان هر طایفه‌ای می‌چسبد و البته شهرتش در این سرزمین پربیراه نیست. چون که اینجا هر 10 سال یک بار جنرال ها فیلشان یاد هندوستان کرده و سری به دفتر نخست وزیرها می زنند. به همین خاطر داستان کودتا قصه 1001 شب آناتولی و مهمان دائمی روزنامه ها و میزگرد های سیاسی کشور است. اما سخن از کودتا در فوریه دوچندان می شود. به هر حال در عصر قدرت اسلامگرایان درباره کودتا علیه نخستین دولت اسلامی ترکیه هرچه سخن بگویند کم گفتند. آتشی که از خاکسترش اردوغان برخاست. ترکیه در دهه 90 پس از مرگ ترکت اوزال به گردباد ائتلاف‌های ناپایدار گرفتار شد. احزاب چپگرا و ملی محبوبیت نسبی خود را از دست داده و هیچ کدام حتی 20% از آرای مردمی را در اختیار نداشتند. از سوی دیگر نظامیان که در دهه 80 با چپ‌های رادیکال و جنبش‌های دانشجویی حسابی سرشاخ شده بودند، با هدف یافتن شرکای تازه در سیاست و آرام کردن فضای عمومی کشور زمین بازی را برای ورود نیروهای اسلامگرا باز کردند. اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود. در انتخابات 96 در میان بخت سیاستمداران، حزب اسلامی رفاه در صدر انتخابات کشور نشست. نخستین پیروزی اسلامگرایان در جمهوری که 50 سال قبل حتی اذان گفتن عربی از مساجدش ممنوع بود. قطع ارتباط با اسرائیل، خروج از ناتو، نزدیکی به ایران و فلسطین، منع صرف مشروبات الکلی در مکانهای عمومی و بازگشایی طریقتهای ممنوعه تنها بخشی از اهداف این حزب نوپای اسلامی اعلام شد. اهدافی که نربکان و دوستان از پشت تریبون که رسانه‌های سکولار از ذهن آنها نیتخوانی می‌کردند. چون که حزب رفاه با دوری از رویکردهای مذهبی با شعار مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی اکثریت نسبی مجلس کبیر را به دست آورده بود. اربکان که انتظار پیروزی در انتخابات را نداشت، در غیاب یک استراتژی مشخص با تانس و چیلر از راست سکولار ائتلاف کرد. نتایج قابل پیشبینی بود. دولت از دو سو در منگنه قرار گرفت. سازمان رأی او که با امید برآمدن دولتی اسلامگرا اربکان را به صدر نشانده بود، از عملکرد تانسو چیلر در دولت سرخورده شده و همکاران سکولار اربکان در دولت به او درباره اجرای برنامه‌های اسلامگرایانه هشدار می‌دادند. هر سخن، جلسه و دیدار نخست وزیر به جنجالی در مجلس منجر می‌شد. مثلا از یک سو سخنان قذافی در دیدار با اربکان درباره استقلال کردها ملیگرایان را علیه دولت بسیج کرد و سوی دیگر ایران خواستار قطع روابط ترکیه و اسرائیل طبق شعارهای اربکان بود. فساد اقتصادی اطرافیان چیلر و ناکارآمدی اقتصادی افکار عمومی را علیه دولت بسیج کرد و دست رد اتحادیه اروپا به الحاق ترکیه ضربه آخر را به حزب رفاه زد. 31 ژانویه 1997 در یکی از شهرک‌های کارگرنشین اطراف آنکارا، شهردار اسلامگرای منطقه با حضور محمد رضا باقری سفیر ایران در ترکیه مراسم روز جهانی قدس را برگزار کرد. همبستگی با فلسطین، و درخواست تشکیل دولت اسلامی بخشی از شعارهای این مراسم بود. 24 ساعت بعد تانک‌های ارتش وارد همان منطقه شده و شهردار دستگیر شد. اما ژنرال‌ها این بار به جای اشغال خیابان‌های آنکارا و استانبول، رسانه‌ها را در اختیار گرفتند و لقب این کودتا به همین دلیل پست مدرن شد. اربکان در مجلس، روزنامه‌ها و تلویزیون در اقلیت بود و عقب نشینی گام به گام او در برابر ارتش هوادارانش را نیز ناامید کرد. اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و حتی اصناف علیه دولت بیانیه منتشر کرده و بالاخره 28 فوریه ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد در برابر ارتجاع از قانون اساسی دفاع خواهد کرد. بیانیه‌ای که بعدها به کودتای 28 فوریه معروف شد. چند ماه بعد دولت ائتلافی اربکان در برابر فشار همه‌جانبه رسانه‌ای سقوط و سپس دادگاه قانون اساسی حزب رفاه را به دلیل ضدیت با اصول سکولاریسم منحل کرد. بدین ترتیب داستان اولین دولت اسلامگرای ترکیه به سر رسید و ارتش برای مدتی حضور لیبرال‌های میانه‌رو در قدرت را به تأخیر انداخت. اما غافل از آن که فرزندان اربکان آبدیده تر از پیش باز خواهند گشت. آنچنان باشکوه که طی 3 دهه هیچ قدرتی دیگر آنان را جابجا نخواهد کرد. حتی کودتا.